أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ادله تحریم نمیمه بود. معمولا البته عرض کردیم فقها بحث رو به ظهورش و به اینکه مسلمه واگذار کردند، اما مطابق مشیمون که معمولا وارد موضوع که میشیم سعی میکنیم هر آنچه درش مطرحه رو بیان بکنیم به تفصیل بیشتری موضوع رو بازشناسی میکنیم. اول دلیل عقل رو خوندیم که خب مطابق همون قاعده‌ای که در دلیل عقل داریم گفتیم نمیتونیم به یک حکم کلی برسیم، اصلا عقل حکم کلی به این بیان نداره. البته ممکنه بگیم درک قبح میکنه که همون رو هم البته به نحوه کلی گفتیم محل تردیده، کما اینکه بسیاری از بزرگان هم چنین گفته بودند. بعد به اجماع رسیدیم، گفتیم ادعای اجماع محصل هم در مسئله لا یبعد دلیل محکمی است، منتها مسئلهش اینه که اجماع با یک مشکلی همراهه و اون مدرکی بودنه. آیات رو بررسی کردیم، تا کنون 6 آیه رو خوندیم. در آیات آیه‌ای که به نحو عنواندار نمیمه رو تحریم بکنه پیدا نکردیم. بعضی هاش هم که وجود داشت به عام خاص مصداقی بود و تحریم معینی رو که بتونیم سرایت بدیم به عنوان درش بیافت نشد. البته دو تا آیه دیگه مونده، این دو آیه هم بخونیم تا بررسی کنیم. این که آیه رو یکی از ادله‌ای که تردید کرده عقل نباشه و آیه، نه، چون بعدش به آیات استشهاد کرده. اون ادله بعدی که شمرده آیات رو آورده. معمولا چون بحث هم اخلاقی بوده هم خیلی که ان مسلم بوده، فقها باهاش سهل برخورد کردند و بحث رو به عنوان خیلی دقیقی وارد نشدن. همین آیات هم خیلی مورد بحث قرار ندادن. کل مثلا آقای خویی 2 صفحه بحث کردند، خود شیخ تقریبا همین مقدار، شاید هم از مرحوم آقای خویی کمتر. هم خیلی ها هم که فقط به تعدادش بسنده کردن، گفتن از زمره محرمات نمیمه هم هست. هفتمین آیه، آیه سوره تحریمه که باز غزالی و فیض بهش توجه دادند. این هم یادمون باشه، گفتم این که غزالی و فیض میاریم در حقیقت غزالی این کارو کرده، چون یه بار دیگه عرض کردم براتون که المحجة البیضاء عیناً احیاء العلومه، یعنی 100% همونه، منتها اون چیزهاییش که مربوط به حجج اهل سنته، روایاتی که از خلفا نقل شده یا از منابع اونها نقل شده اونها رو حذف کرده و روایات شیعه رو وارد کرده، ولی معمولا وارد بحث که میشه از حیث آیه و از حیث نوع بیان اخلاقی که در مسئله داره عیناً همونه، لذا همینجا هم هیچ تفاوتی در کلامشون وجود نداره. غزالی و فیض در ادله نمیمه هفتمین دلیل رو سوره تحریم قرار دادند، آیه دهمش که میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. بفرماید که خداوند مثلی میزنه و اون زن نوح و زن لوط رو که اینها خیانت کردند به شوهراشون که نوح و لوط باشه. خب علت خیانت چی بوده؟ علت خیانت اینه که حضرت نوح اون روزی که دوتا ضیف براش آمد، حضرت لوط دوتا ضیف آمدند در خونش، زنه رفت به اهل محل گفت که دوتا ضیف آمدند، این هم آمدند و آنجا خواستند به اینا متعرض بشن. در حقیقت مردم قوم رو زن لوط مطلع کرد به این که دوتا ملک آمدن، همون دو ملک عذابی بودن که داستانش در قرآن هست که آمده بودند پیش لوط، گفتن ما آمدیم که بریم یه جای عذاب بکنیم، اینجا سر راه گفتیم یه سری به تو بزنیم و بعدم رفتند. اون تا اونجا که اومده بودند خب طبیعتا ملک جمیلی بودند، اهل قوم لوط آمدن متعرض اونها بشن که لوط اونجا با اهلش هم وارد گفتگو شد و دعوا شد و اینا. این یکی. دوم این که در داستان حضرت نوح هم زن حضرت نوح دائم میرفت تو محل میگفت بابا این نوح دیوانه است، چرا؟ برای این که داره وسط بیابون کشتی میسازه، کشتی رو که وسط بیابون نمیسازن، بر دریا میسازن، والا کشتی رو وسط بیابون بسازید اون وقت بعد انتقالش تا لب دریا چجوری باشه؟ به موقعی وسط تهران یه دونه در کشتی خیلی بزرگی ساخته بودن، اون وقت انتقالش به خلیج فارس خودش یه پروژه‌ای شد به اندازه ساختن خود اون کشتی که از اینجا انتقال بدن به اونجا چجوری باشه. اون هم تقریبا به سیاق حضرت نوح عمل کردن، منتها حضرت نوح دریا آمد. در مورد اون زن هم دائما میرفت و میگفتش که ایها الناس این دیوانه است. خب لذا میفرمان غزالی و فیض قیله گفته شده کانت امرأت و لوط تخبرو به ضعیفان نیست به ضعیفان، اون اینش زیادیه، و امرأت و نوح کانت تخبرو انهو مجنون. اما واقعیتش اینه که به نظر میرسه این آیه ربطی به بحث نمامی نداره. درست غزالی و فیض گفتند یکیش افشای سره، یکیش هم انتصاب تهمت و سبه، چه رفتی به نمامی داره؟ اومده سری رو فاش کرده زن لوط، رفته گفته ایها الناس بدونید دوتا انسان خوشگل اومدن تو خونه لوط، این دکتری نمامی نکرده، ما صدق نمامی براش نمیابیم. اون یکی هم رفته گفته آقا این دیوانه است، این در حقیقت سبش کرده، نه اینکه نمامی کرده باشه. آخرین آیمونم آیه 85 سوره نساء که میفرماید من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا. خداوند حساب هر چیزی رو نگه میداره. کسی که تشویق میکنه یا کمک میکنه به یک کار خوب سهمی از او داره، کسی هم که کمک میکنه و تشویق میکنه برای یک کار بد سهمی ازش داره. خب این ظاهرش ممکنه بگیم چه ربطی به بحث نمیمه داره، اما مجمع البیان در تفسیر این آیه نوشته که قیل فیه اقوال، اولین اقوالش اینه که ان معنا من یصلح بین اثنین، کسی که بین دو نفر صلح برقرار کنه، یه کاری بکنه دعوا بخوابه، یکن له نصیب منها، ثواب این مراوده سهمش به این میرسه. و من یشفع شفاعتا سیئه یمشی به نمیمه، کسی که بره نمیمه کنه، یکن له کفل منها، اسم او برای اوست. این رو از کلبی از ابن عباس نقل کرده تفسیره که گفته این مراد اینه. خب ابن عباس هم جای دیگه هم گفتیم شاگرد امیرالمومنینه و یکی از محورهای اصلی تفسیر در سده اوله، شاگردان بزرگی داره که اونها همه ناقلین تفسیر از ابن عباس هستند و تقریبا پایه‌گذار تفسیر در جهان اسلام شاگردان ابن عباسن. یه غلام سیاه حبشی داره، بربری در حقیقت، به نام اکرمه که خیلی مهمه. مقاتل ابن سلیمان یکی دیگه از شاگردانشه که اولین کسی است که تفسیر کل قرآن رو آیه به آیه نوشته. سعید ابن جبیر، ضحاک، عطا ابن ابی رباح و کسای دیگه‌ای که اینها شاگردان ابن عباسند و تفسیر ابن عباس رو نقل کردن. قتاده است این کسایی که تو تفاسیر برید ببینید اسمشون مرتب هست. هازا تمام الکلام در آیات. حالا این آیه آخر هم تفسیر ابن عباس رو بپذیریم یا نپذیریم بحث دیگه است. اگه بلندتر بگید بشه چیشی به معنی شفاعت. خب
این آیه منظورش اینه که اگه این کار خیر
بله اصلا یه حالا شاهدش هم اینه که کسی که میره صلح برقرار میکنه سهمی ازش داره، بقیه سهم مال کیه؟ یعنی سهمی نداره، مگه اینکه بگیم که نفس این که این دو نفرم با هم میرن رفیق میشن، اون دوتام یه ثوابی میبرن، این کسی هم که وصل میکنه یه ثوابی میبره، از اون ور دو نفر که با هم دعواشون میشه اون دو نفرم گناه میکنن، اینی هم که باعث شده یک گناهی ازش بر میداره. ولی کسی که میگه من یشفع شفاعتا سیئه، کسی که آمد سیئه ای رو ایجاد کرد سهمی ازش داره، کسی که سهم یک سیئه ایجاد کرد همش مال اونه، نه اینکه سهمش مال اونه، نه اینکه بگیم چون این سبب یدن مباشرن. بالاخره مباشر که اینجور نیست که بی اختیار محض باشه، بالاخره بخشی از گناه هم مال همونه. اما وارد بحث روایات بشیم که شاید مهمترین بحثامون هست. در روایاتی داریم که بعضیش خیلی حرام مؤکده، حتی بعضیاش کبیره ازش قابل استفاده است، حالا میخونیم. بعضیاشون نه، ممکنه اخلاقی باشه، بعضیش ارشادیه، یا حداقل ظهورش در ارشادی بودنه. اولین روایت از پیامبر عن رسول الله ایاکم و نمیمه. خب از نمیمه برحذر باشید. ایاکم میتونه ظهور در حرمت داشته باشه فی حد نفسه، به خاطر اینکه برحذر داشتنه. این از هم این دوتا ولی است از منابع اهل سنت، مال کنز العماله. دومی از رسول الله باز ایاکم و العزه. خب عزه یعنی چی؟ یعنی النمیمه تلقال بین الناس، یعنی یکی نمیمه، یکی خبر کشی، خبر چینی، خبر بردن، قاله گفتن. عزه در روایت در معانی به معنای بهتان و دروغه، ولی در احادیث پیامبر روایت دیگری هم هست که این از صحیح مسلم نقل شده که حضرت فرمودند که الا انبئکم ملعزه، بعد گفتن هی النمیمه القاله بین الناس، پس عزه رو از اون معنای دروغ و بهتان که ان خارج کردند و به معنای نمیمه گرفتن. یکی از بحث‌های دیگه‌ش هم اینه که مطابق نقل اهل سنت پیامبر وقتی با مسلمان‌ها بیعت می‌کردند، که این مهم اهمیت رو نشون میده، وقتی با مسلمان‌ها بیعت می‌کردند یکی از شروطی که می‌کردند این بوده که لا یعزه بعضکم بعضا، نمامی نکنید، که اهمیت موضوع، چون یکی از بحث‌های بیعت مثلا ان لا یزنین در مورد زنا و لا یسرقین، مثلا زنها وقتی که بیعت می‌کردن باید با این شرط اسلام می‌آوردن که یک به زنا تن ندن، دو به سرقت، که یه بحثی هم داره که وقتی هند جگرخوار آمد بیعت بکنه پیغمبر گفت به شرطی که الا یزنین ولا یسرقین، او خیلی گفت عوض تزن الحره، آیا یکی زن حره زنا میکنه؟ میگن یکی از اهل مکه اونجا بود خندید، که میگن مثلا داله بر اینه که میخواست بگه که او ارتباطی داشته. اما این هم در رابطه با این که معلوم میشه مسئله دارای اهمیت هم بوده که همون وقت باشه، اما در منابع اهل سنته، در منابع ما نیست. سومین روایت از مولا الموحدین در قرر الحکم که میفرماید ایاکم و نمیمه فانها تزرع الزقینه و تبعد عن الله و الناس. این مراقب باشید که نمیمه نکنید. چرا؟ برای اینکه این کار میکارد، زرع میکند کینه را، به اصطلاح فارسیش بگیم تخم کینه میکاره و از خداوند و از مردم دور میکنه. یادتون باشه سابقا گفتیم جایی که نهی بعدش اثر وضعیش بیان میشه ظهور در ارشاد داره. یعنی اگر گفت آقا من به شما گفتم نرو، فی حد نفسه، یعنی تحریم کرده، اما گفتم نرو چشم درد میگیریان، نرو مریض میشیان، نرو سرما میخوری، این معلوم میشه خود نرفتن ارشادیست برای سرما نخوردن، برای مریض نشدن، برای چشم درد نگرفتن. حالا اصلا وارد بحث حکمت و علتش نشیم، اینکه این حکمت یا علت فرق نمی کنه، ارشاد به اوست. بحث الان مولوی ارشادی بود، ظهور شدیه، وقتی که تعلیق میشه به یه چیزی معلوم میشه اون اهمیت اینه. من قبلا هم بحثش رو مثال زدیم، اگر یه پدری به بچهش میگه صبح نرو از خونه بیرون، یه بحثه. یه وقت بهش میگه نرو کوه، پرت میشی میفتیان. این چنه میخواد بگه رفتن با پرت شدن ملازمه، ارشاده. یعنی اینجور نیست که اگه رفت و پرت شد علاوه بر پرت شدن و دست شکستن عقابم داشته باشه. اون لعنهوه در رابطه با اون ممکنه بگیم، نیمده بحث آثاری بیان بکنه. چی میگه؟ ویژگی های قبلیشو میگه. یعنی یه وقته یه چیزی درش یک ویژگی خاصی نهفته اونو تعلیل میکنیم، اما یه وقت برش یک اثری مترتبه. یعنی میگه این کار این نتیجه رو داره، ظهوره، نمیخوام بگم یه استظهاره. و اون این که وقتی به شما میگه ایاکم و نمیمه فانها تزرع الزقینه، ظهوره در اینه که میخواد بگه نمیمه نکنید، کینه پدید میاره. اثر وضعیش اینه، لذا به نوعی میشه گفت ارشاد به این. اما نکته دوم اینه که در آیه یه اثر وضعی دیگه ای هم داره و اون بعد از مردم و خداست. بعد از مردم همون است که حالا خواهیم رسید، یه روایتیست از امیرالمومنین که یه کسی میاد خدمت حضرت نمامی میکنه. حضرت میگه نگاه کن با این کارت سه تا ایراد بد وارد شد، یا سه تا کار بد کرد، یک گناه کرد، دو باعث شدی که اون بند خدا از چش من بیفته، چون بالاخره اومدی گفتی فلانی پشت سر تو این حرفو زده دیگه، و سه خودت هم از چش من انداختی. چون هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، لاجرم عیب تو پیش دیگران خواهد برد. وقتی یه کسی میبینی از این ور به شما میگه، آدم میگه خب این به من میگه، این به منم بره به دیگری میگه، پس تو بعد الناس این هست. اما تو بعد اللهشی از خدا دور میکنه، این ممکنه بگیم تعلیل به حرمته. ولی نکته ای که درش وجود داره اینه که بعد الزاماً ملازمه با حرمت نیست، بلکه با کراهت هم سازگاره، چون کراهت هم بعد میاره دیگه. روایت چهارم، کنز الکراجکی از امیرالمؤمنین. کنز الکراجکی کتابی است که بهار ازش نقل کرده، ما از بهار نقل میکنیم. حضرت میفرماید یاکم و نمائم فانها تورس و زقائن، فنیست زقائن. خب همون مطلب که قبلا گفتیم اینجا هم هست. فانها یعنی نمیگه لانها که بگید این مثلا تعلیله، اثرش رو میگه، نتیجهش رو میگه، میگه این نتیجه داره. خب ارشادی هم میتونه باشه، ارشاد به اینکه کینه میاران، این کارو بکنی بدبخت میشی، این کارو بکنی خودتو و جامعتو بیچاره کرد. ضمن اینکه در همین روایت کنز الکراجکی یک دستوراتی است که اینا هیچ کدومش قطعا ایجابی نیست. مثلا از اول که شروع میکنه به شمردن میگه آقا از مردم دور شو، سکوت کن. اینا قطعا واجب نیست. میگه از مردم کناره بگیر، یا دور شو، یا سکوت کن، بر سکوت بگذرون، کمتر حرف بزن. اینا قطعا واجب که نیست که بگیم که اینها واجبه. در سیاق همونها میگه ایاکم و نمائم. پنجمین روایت، روایتیست از کشف القمه از حضرت صادق. اربلی روایت میکنه که میگه من بعض اصحاب حضرت گفتن، لذا روایت مرسله. میگه اون بعض اصحاب گفتن دخلت على جعفرن و موسا ولده بین یدیه، وارد شدم بر امام صادق، حضرت موسی بن جعفر که پسرش بود جلوش نشسته بود، بین یده این رو بروش جلوش پیش روش، و هو یوسیه به هذه الوصیه، به این وصیت او رو توصیه میکرد. فکان مما حفظت من، از جمله اموری که من حفظ کردم اینه بود که گفت انقال یا بنی احفظ وصیتی و احفظ مقالتی فانک ان حفظتها تعش سعیدا و تموت سعیدا. اینایی که دارم بهت میگم رو حفظ کن، گفتار من مقاله منو هم حفظ کن، اگر اینا رو حفظ بکنی هم عیش و حیات سعید داری و هم مرگ حمید. او در ضمنش که مفصلم هست که البته نوعنم اخلاقی است و الزامی نیست، میفرماید که ایاکه و نمیمه فانها تزرع الشحناء، شن دشمنی فی قلوب الرجال. رجالم اینجا به معنی نیست که در نساء نمیاره، از باب غلبه است. خب یا اولویته، وقتی مردها که حالا کمتر احساسی هستند براشون میاد، به طریق اولا در زنها پدید میاد. این هم دوباره همون مطلب سابق درش قابل فرض. ششمین روایتمون رساله غیبت که از امام صادق نقل کرده، باز ما از بهار نقل میکنیم. علامه مجلسی از رسالت الغیبه که نوشته شهید ثانی است به این سند روایت رو نقل میکنه، به اسناد این ابن قولوی ان سعد ابن عبدالله اشعری از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از ابیه محمد ابن عیسی از عبدالله ابن سلیمان نوفلی معروف. سند تمامه، صحیح هم است، بی مشکل. نوفلی میگه در خدمت حضرت صادق بودم که نامه ای از عبدالله نجاشی رسید. عبدالله نجاشی یک کسی است که تو نامه، نامه طولانی است، با بسم الله شروع میشه، میگدم میگه مهر بود و آورد و جلوی حضرت پاره کرد و طولانی هم از توضیح داده، روایت رو نگاه بکنید. بازش کردن، نوشته بود خلاصه من از ارادتمندان شما هم، اما شدم والی اهواز، منصوب شدم به عنوان والی اهواز، نیاز دارم که شما سفارشاتی به من بکنید، من این سفارشات رو به کار ببندم. و خلاصه تقاضای دستور و نصیحت کرده بودن. باز مطابق این، اون راوی که عبدالله سلیمان نوفلی است میگه حضرت یه مطلب سفارش شده ای رو گفتند، اما نمیگه نوشتند، میگه قال، با بسم الله ولی شروع میشه، یعنی از اول بسم الله تا آخر 3-4-5 خط توصیه حضرته، حالا لابد در املا کردن، یعنی گفتن کسی نوشته. میفرماین ایاکه و سعات و اهل نمائم، از نمامها و سعایت کنندگان بپرهیز. فلا یلتزغن منهم بک احدون، مراقب باش که از آنها کسی تو رو نلغزاند، یعنی به حرفشون عمل نکنی، یعنی هرچی میان بهت میگن گوش بشون نکن. ولا یراک الله یوما ولا لیلا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، خدا نبینه تو رو نه یک روز نه یک شب که تو از آنها نه دخالتی رو و نه نظری رو بپذیری. این گونه معنا شده، حالا صرفن ولا عدلن، یعنی نه عدول از چیزی و نه صرافت به چیزی، یعنی نه اینکه اگه میخوای کاری بکنی بیان بهت بگن از اون کار عدول کنی، نه وقتی نمیخوای یه کاری بکنی بیان بهت بگن تو هم تو مصروف او کنی، وارد اون کار بشی. فیسخط الله علیک، شو اگر این کارو بکنی خداوند بر تو خشم میگیره. و یحتک سترک، و خداوند ستر تو رو، یا ستر تو، در حقیقت ستر بهتر از ستره، ستر تو رو حدک میکنه، آبرو تو میبره. خب آیه نه، روایت دال بر نهیم هست، فلا یلتزقن منهم. اما توجه بکنید، حالا بعدن تو جمع‌بندی میگیم، این روایت مثل روایت‌های قبلی دال بر، مثل بعضی از قبلی ها، دال بر حرمت نمامی نیست، بلکه حرمت ترتیب اثر دادن به نمامی است. اگر با ملازمه فهمیدیم ازش حرمت نمامی رو، خب اون یه بحث دیگه است، و الا یه بحثی ما داریم به نام استماع نمامی. دو تا موضوعه، یکی میاد غیبت میکنه، یکی غیبت میشنوه، یکی نمامی میکنه، یکی نمامی رو میشنوه. روایت، این روایت توجهش به چیه؟ به این که گوش نکن به اونا، نه خودت نمامی نکن. اگر گفتیم ملازمه داره، وقتی گوش دادن حرامه، پس به طریق اولا نمامی هم حرامه، خب میشه استفاده کرد. و الا خود موضوع، موضوعش خود روایت، موضوعش چیه؟ موضوعش گوش دادن، و به خصوص در حاکم یه موضوعیت خاصم داره. آن توجه بهش بکنی، حاکم بالاخره اگر نمامه توش اثر بکنه، پدر مردم رو در میاره. یعنی به خصوص در قدیم الایام که افکار عمومی و نمیدونم عدالت خانه و اینا که نبود، صرفا به محض اینکه بهش میگفتن عصبانی میشه، میگو برید بزنید برد بکشید، بگیرید ببندید، فرقی هم خیلی نمیکرد، همه که معصوم یا آدم های خوب نبودن. حضرت میگن مراقب باش، میان نمامی میکنن، صرف و عدل نکنی، ترتیب اثر ندی، پیگیر شو، جویا شو. اینجا ممکنه، دقت کنیم، ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا نمیتونیم القای خصوصیت کنیم، چون در حاکم ترتیب اثر دادن به نمامی اثر خیلی بدی داره. اما مردم عادی که اینجوری نیست که، در نتیجه شما از مرتبه ده نمیتونی حکم مرتبه یک رو در بیاری. اگر مرتبه یک تحریم شده بود، به طریق اولا ده حرامه. مثلا بگم اگر من گفتم حاکم نباید بد دهن باشه، چرا؟ به خاطر اینکه او مربی جامعه است، او مراد جامعه است، مردم به او نگاه میکنن. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ، بقیه مردم چه میکنن؟ اینجا نمیتونید بگید اگر من میگم حاکم نباید شوخی کنه، حاکم نباید بددهنی بکنه، حاکم نباید بیادبی بکنه، بگید پس بر یه مثلا بچه دبستانی هم اینجا حرامه. نه، او اثرش خیلی سنگینه، این که آدم معمولی. در اینجا ممکنه همینجور باشه، بگیم حاکم نباید به نمام و سائی گوش کنه، چون اثرش خیلی سنگینه، قدرتش بالاست، ترتیب اثرش تمام مسئله رو به هم می‌ریزه. اما ممکنم است بگیم نه، میتونیم القاء خصوصیت کنیم. در هر صورت دلالت روایت بر حرمت استماع در حاکم تمامه. روایت آخرمونم بخونیم تا بعدن فردا بقیهش رو بخونیم. خصال می‌فرماید از پیامبر، حدثنا محمد ابن علی ابن وشا قال حدثنا ابو حامد قال حدثنا ابو يزيد احمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن احمد صالح تمیمی از ابی قال حدثنا محمد بن حاتم القطان از حماد عن بن عمر عن جعفر بن محمد عن ابی. از اینجا وارد معصوم بشه، امام صادق از پدرش از جدش امام سجاد از امیر المؤمنین که حالا این وسط دیگه درست مرسل حضرت سجاد حضرت مولا المبهدین ندیده ولی دیگه چون معصومه که مشکلی نداریم باش. قال قال رسول الله لعبی زر، تو ترجمه ابی در زده که خودتون درستش میکنید. پیامبر به ابو ذر فرمود رحمت الله علیه، به ابو ذری که رحمت خدا بر او باد، یا ابا ذر ایاکه و سؤال، هی دست تو پیش مردم دراز نکن، فانه ذل حاضر، این یک زبونی و خاری موجوده، و فقر تتعجله، و یک فقری است که خودت زودتر به استقبال او میری، و فی حساب طویل یوم القیامه، روز قیامت هم باید بابت این هی از این و اون درخواست کردن و سوال کردن و تکدی کردن حساب بس بدی. بعد میفرماید یا ابا ذر تعیش وحدک، تنها زندگی میکنی، کما و تموت وحدک، تنها هم خواهی مرد، و تدخل الجنه وحدک، تنها هم وارد بهشت میشی. این حتی راجع به ابو ذر فقط نیست، همه است. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرده، همونطور که تنها اومدید تنها هم برمیگردید. و بعد میفرماید یسعد بک قوم من اهل العراق، جمعی از اهل عراق البته از برکات تو سعادتمند میشن، یتولون غسلک، میان غسلت میدن، و تجهیزک و دفنک، اونا تولی میکنن کارات را میندازن. بعد میفرماید که یا ابا ذر لا تسأل بکفک، کف یعنی سائل بکف، یعنی دست رو دیگران دراز نکن، گفتش که دست تمعت رو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش، و این اتاک شیئون فاقبله، اما البته اگر کسی چیزی به داد قبول کن، نمیگد نپذیر. سپس قال علیه السلام لأصحابه، علیه السلام به معنای پیامبر نه امیر المؤمنین، به قرینه که بعدی میگیم الا اخبرکم بشرارکم، میخواید بگم بدترینتون کیان؟ قالوا بلا یا رسول الله، قال المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباغون للبرعاء العیب، کسانی که بقی میکنند یعنی جدائی میاندازند بین برعا، افراد پاکدامن، اینا میرن بقی عیب میکنند، یعنی میرن عیب جویی میکنند، میرن بدی میگن. خب در این باره دو تا نکته است که حالا اشاره کنیم بعدن بهش میگیم دیگه، حالا از آیه میخواییم رد بشیم. یک، آیا شرار دال بر حرمته یا دال بر شرار عرفیست؟ دو، نکته دومی که زیدش مطرحه و توجه بکنید، مشاؤون، همون اشکالی که آقای خویی در ضمن آیه شریفه حماز مشاؤن به نمیم آوردند، اینجا میاد. مشاء صفت صیغه مبالغه است، یعنی کسی که زیاد این کارو میکنه، داله بر یه بارش نیست. حالا بحثش فردا ادامهش انشاءالله.